ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب 15 آذر ماه 1390 برابر با 6 دسامبر سال 2011 میلادی. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای همکنون حدود 1 درجه در اینجا و 3 درجه در تهران. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از محمد زرقان.
با سلام، خبرها رو از خبری در ارتباط با سوریه آغاز میکنیم. آمریکا روز سه‌شنبه خواستار برقراری حکومت قانون در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که پس از دیدار با اعضای شورای ملی سوریه در ژنو سخن میگفت، افزود مردم سوریه نه تنها باید بشار اسد را کنار بگذارند، بلکه باید به سوی ایجاد حکومتی بر پایه مدارا و آزادی و حقوق برابر برای شهروندان آن کشور پیش بروند. شهرهای مختلف سوریه از حدود 9 ماه پیش صحنه تظاهرات مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که بیش از 4000 نفر در این 9 ماه کشته شدند. خبرگزاری های روسیه روز سه‌شنبه از حرکت ناوهای جنگی این کشور به سوی دریای مدیترانه خبر دادند. ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف در این گروه رزمی قرار دارد که قرار است از بندر تارتوس سوریه بازدید کند. مقامات دفاعی روسیه گفتند که این بازدید از قبل برنامه ریزی شده و به تحولات اخیر سوریه مرتبط نیست. روسیه پیش از این اعلام کرده که با تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه مخالف است. مخالفان سوریه که در 10 ماه گذشته علیه حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند، خواهان برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه هستند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که در میان کشورهای عضو این اتحادیه بر سر تحریم صادرات نفتی جمهوری اسلامی ایران اجماع نظر وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گونتر اوتینگر در دوحه پایتخت قطر با اعلام این مطلب از اعلام این موضوع که این تحریم چه زمانی به اجرا در خواهد آمد خودداری کرد. این مقام اتحادیه اروپا گفت که تصور می‌کند کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز باید به تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران بپیوندند. خبرها رو با اخبار بیشتری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ادامه میدیم. استرالیا با محدود کردن بازرگانی در حوزه‌های نفتی و مالی ایران، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را گسترش داده است. وزیر خارجه استرالیا کوین راد روز سه‌شنبه ضمن تاکید بر نگرانی‌های کامبرا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت اقدامات جدید استرالیا نهادها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است. پیشتر بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا به دنبال گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده که ایران احتمالاً در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای تحقیق می‌کند. تهران گزارش اخیر آژانس را بی اساس خوانده است. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی میگوید باور ندارد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر تولید بمب اتمی گام برمی‌دارد. نخست وزیر امارات متحده عربی شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت حتی اگر ایران به بمب اتمی نیز دست یابد، این بمب هیچ فایده‌ای برای ایران نخواهد داشت. شیخ راشد گفت در صورتی که ایران به اسرائیل حمله کند، تنها یک روز بعد شهرهای ایران منهدم خواهند شد.
خبرها را از محمد زرقامی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یکی از ظاهر شدن‌های نادرش در انظار عمومی امروز سه‌شنبه در مراسم عاشورا بر ادامه مسلح شدن حزب الله تاکید کرد و از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت کرد. گزارشی در این باره خواهید شنید. تحریم‌های یک جانبه استرالیا علیه ایران گسترش یافت. به چه دلیل؟ پاسخ در همین مجله. دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته است ساکنان اردوگاه اشرف رو پناه بدهند. در حال حاضر حدود 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به سر میبرند در عراق. گزارشی در همین زمینه. بیش از 230 تن از اندیشمندان ایرانی مخالف جنگ بیانیه‌ای منتشر کردند و حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کردند و خواستار تنش‌زدایی فوری در بحران هسته‌ای شدند. گزارش می‌شنوید در این باره. امشب ملاقاتی داریم با یک زندانی سیاسی. در نخستین بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات امشب به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران خواهیم رفت. زندگی در کرات دیگر امری که همیشه بشر رو کنجکاو کرده. حالا دانشمندان ناسا میگویند نخستین سیاره‌ای رو که از لحاظ علمی میتواند به طور بالقوه شبیه به زمین باشه یافتند، به خصوص از نظر دمای هوا که اجازه میده آب به صورت مایع در این کره جریان داشته باشه. گزارشی در این باره. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، بر ادامه مسلح شدن این حزب تاکید کرد. او با حمله به مخالفان حزبش گفت که هر کس خواستار خلع سلاح حزب الله در پی خدمت به اسرائیل. نصرالله به اپوزیسیون سوریه هم حمله کرد و این اپوزیسیون رو خدمتگزار آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. گزارشی در این زمینه از ایلیا جزایری.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد که این حزب همه روزه مسلح‌تر از روز پیش می‌شود و سطح آموزش‌ها و توانایی‌هایش بالاتر می‌رود. او گفت هرگاه جلوی دسترسی حزب الله به سلاحی گرفته شد، این حزب به برتر از آن دست یافت. این سخنان نصرالله در روز عاشورا در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان مطرح شد. دبیر کل حزب الله سه‌شنبه پس از مدت‌ها نه از راه مانیتور بلکه با حضور در میان هواداران خود سخنرانی کرد. از سال 2006 و پس از جنگ 33 روزه میان حزب الله و اسرائیل، نصرالله بسیار به ندرت در جمع عمومی حاضر شد و همواره از راه مانیتور برای هواداران خود سخنرانی کرد. نصرالله به هواداران خود گفت که برای تجدید پیمان دوست دارد دقایقی در کنار آنها باشد. او تأکید کرد که هیچ کس نمیتواند سلاح را از حزب الله جدا کند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت هر کس خواستار خلع سلاح این حزب است میخواهد به اسرائیل خدمت کند. ائتلاف 14 مارس که سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان در رأس آن قرار دارد، خواستار خلع سلاح حزب الله است. این ائتلاف میگوید که حزب الله از سلاح خود برای پیشبرد اهداف داخلی و فشار بر نیروهای سیاسی استفاده میکند. حزب الله اما میگوید که سلاحش برای جلوگیری از هر گونه حمله اسرائیل به لبنان است. 7 می 2008 در پی اختلافهای داخلی، نیروهای مسلح حزب الله بیروت و مناطقی از جبل لبنان را اشغال کردند. مخالفان حزب الله همواره این حادثه را به عنوان یکی از دلایل درخواست خود برای خلع سلاح این حزب یادآوری می‌کنند. نصرالله در بخش دیگری از سخنان خود به بحران سوریه پرداخت و گفت:
ما يسمى بالمجلس الوطني السوري الذي تشكل في اسطنبول،
آنچه شورای ملی سوریه نامیده می شود که با حضور برخی معترضان در استانبول تشکیل شد و غرب و برخی کشورهای عربی آن را نماینده ای قانونی برای مردم سوریه می شناسند، رئیسی دارد که استاد دانشگاه است و نامش برهان غلیون است. او 2-3 روز پیش گفت که اگر ما نظام سوریه را سرنگون کنیم و به قدرت برسیم، روابط خود را با ایران و با جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین قطع خواهیم کرد. او از حزب الله و حماس نام برد. این سخنان در راستای اهداف آمریکا و اسرائیل و برای جلب اعتماد آنهاست.
مسممین حزب الله و حماس. طيب هذه اوراق اعتماد لمن؟ للامريكي، للاسرائيلي.
اشاره نصرالله به مصاحبه هفته گذشته برهان غلیون با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال است. حزب الله لبنان همپیمان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. نصرالله بارها حمایت خود را از نظام سوریه در مقابل اعتراضهایی که این کشور را فرا گرفته اعلام کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به استرالیا می رویم که روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های یک جانبه‌اش رو علیه ایران گسترش داده و اعلام کرده است که حمله به سفارت بریتانیا در تهران و گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده. گزارشی از جمشید زند.
کوین راد وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که تحریم‌های جدید این کشور شخصیت‌های حقیقی و شرکت‌های درگیر در برنامه موشکی و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. همکاری‌های تجاری میان استرالیا با بخش‌های مالی و نفتی ایران نیز از این پس محدودتر خواهد شد. هفته گذشته کوین راد حمله به سفارت بریتانیا در تهران و گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دلایلی کافی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. وزیر امور خارجه استرالیا می‌گوید که ایران باید به درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس پاسخ مثبت بدهد و به طور سازنده با جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند. استرالیا در مرداد ماه سال 1389 نیز مجموعه تحریم‌هایی را که شامل محدودیت برای انجام معاملات در زمینه‌های نفت و گاز با ایران بود وضع کرد. این کشور در خرداد ماه همان سال نیز تحریم‌های یکجانبه‌ای را بر بانک ملت، شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران تصویب کرد. استرالیا همچنین تحریم‌های بین‌المللی در زمینه منع فروش تسلیحات به ایران را به طور جدی اجرا کرده و در سال 1388 یک کشتی حامل سلاح صادراتی کره شمالی به مقصد ایران را متوقف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه نوامبر خود تصریح کرده است که ایران بر روی برنامه‌هایی که هدف آن می‌تواند تولید سلاح اتمی باشد کار کرده و خواستار همکاری تهران برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش شده است. هفته گذشته نیز اتحادیه اروپا فهرست تازه‌ای از افراد و شرکت‌های تحت تحریم ایران را منتشر کرد که 180 شخصیت حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون 4 بار از سوی شورای امنیت سازمان ملل هدف تحریم‌ها قرار گرفته و کشورهای غربی و آژانس بارها از تهران خواستند تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و ثابت کند که فعالیت‌های اتمی‌اش اهداف نظامی ندارد. ایران می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
گزارشی بود درباره افزایش تحریم‌های استرالیا علیه ایران. و اما دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت خواستار شده است که کشورهای دیگر به ساکنان اردوگاه اشرف در عراق پناه بدهند. همکنون بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این اردوگاه هستند. مراد ویسی گزارشی دارد در این باره.
دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارشی به شورای امنیت از کشورهای جهان خواسته است تا به ساکنان اردوگاه اشرف که با خطر بسته شدن از سوی دولت عراق روبروست پناه دهند. بانکیمون در آخرین گزارش خود به شورای امنیت گفته است برای یافتن راه حلی ماندگار برای ساکنان اردوگاه اشرف لازم است کشورهای ثالثی برای پذیرش ساکنان این اردوگاه اعلام آمادگی کنند. دولت عراق اعلام کرده قصد دارد اردوگاه اشرف را که محل اسکان حدود 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق است تا پایان سال جاری میلادی تعطیل کند. دبیر کل سازمان ملل همچنین خبر داده دیگر مقام‌های ارشد سازمان ملل نیز کشورهای عضو را ترغیب کردند تا ساکنان اردوگاه اشرف را بپذیرند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است گزارش جدید بانکیمون را در جلسه روز سه‌شنبه خود بررسی کند. ماه گذشته نیز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود قصد دارد از کشورهای عضو این اتحادیه بخواهد تا ساکنان اردوگاه اشرف را بپذیرند. آینده اردوگاه اشرف از 2 سال قبل که ایالات متحده اداره امور آن را به دولت عراق سپرد با بی‌ثباتی مواجه بوده است. دولت عراق اردوگاه اشرف را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و این اردوگاه روز 19 فروردین سال جاری مورد حمله نیروهای عراقی قرار گرفت. به گفته سازمان ملل متحد، در اثر درگیری‌های شدید میان ساکنان این اردوگاه و نیروهای عراقی در فروردین ماه گذشته 34 تن جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل نیز می‌گوید شهروندان ایرانی حاضر در اردوگاه اشرف با بدرفتاری از سوی دولت عراق مواجه هستند و دولت عراق از دسترسی مجروحان این اردوگاه به مراقبت‌های پزشکی جلوگیری می‌کند. این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل در گزارش روز دوشنبه خود به شورای امنیت گفته سازمان ملل متحد همچنان خواستار آن است که نیازهای انسانی ساکنان اردوگاه اشرف برآورده شود. اتحادیه اروپا در سال 2009 سازمان مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی خود خارج کرده، اما این سازمان هنوز از سوی برخی کشورها از جمله آمریکا و ایران یک سازمان تروریستی به شمار می آید.
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت خواستار شده است که ساکنان اردوگاه اشرف را دیگر کشورها پناه بدهند. تعدادی هم پیام داریم از شنوندگان گرامی رادیو فردا روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا. این پیام ها رو با هم می شنویم و مجله شبانگاهی را پی می گیریم.
سر اعضای سازمان مجاهدین بهترین راه جدا کردن اینا از دست سران سازمان مجاهدینه. مثل که در کل سازمان ملل و دیگر سازمان حقوق بشری نمیدونن که بابا خود دستگاه مجاهدین نمیخواد که اینا برن به کشورهای اروپایی، برای اینکه میدونن اگه اینا از این کشتی دست سلطه اینا بخوان خارج بشن، بالاخره دیر یا زود به مردم دنیا میخوان بگن که چی گذشته توی قرارگاه اشرف طی سالیان.
در مورد مناسبه میخواستم بگم اینا خیانت های خیلی زیادی مردم کردن، خیلی زیاد.
رابطه با سازمان مجاهدی میخواستم به چیزی بگم. به هر حال اینا بخواهیم نخواهیم بچه های مملکت هم اینا فداکاری کردن، حالا دیگه اینجور معاصر شدن و دورشون را نرسیده. به نظر من از حزب توده و از اینا خوبترن. اونا هم میخوان خلاصه تو کشور خودشون اسلامیه مثل ترکیه بیا باور بیارن. به نظر من خیلی خوبه که اونا بیان سر کار. حالا میگه آقا اینا تو جبهه جنگیدن با مردم ایران، این حرفا دیگه خیلی کهنه شده. به نظر من از جمهوری اسلامی ایران خوبتره. به هر حال
دو سال از عاشورای 88 میگذرد، عاشورایی که عزیزترین فرزندان این سرزمین در زیر چرخهای اتومبیل مامورین انتظامی له شدن. به این وسیله خودم رو مجبور میبینم به خانواده های این عزیزان که عزیزانشون رو در روز عاشورا دست دادن به هر کدوم به یک شکلی تسلیت بگویم و همدردی خودم رو همچنان اعلام بدارم.
هیچ کشوری در طول تاریخ به اندازه چین، آن هم در کوتاه مدت، ملت ایران را استثمار نکرده. چین با کمک احمدی نژاد اقتصاد، صنعت، کشاورزی و کسب و کار را نابود کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13.
دوستان شاید قبلا شنیده بودید که آمریکا قصد داره یک سفارت مجازی برای ایران راه اندازی کنیم. همین الان اطلاع پیدا کردیم که امروز این سفارت مجازی راه اندازی شده و این مطلب در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا اعلام شد. گلناز اسفندیاری در این کنفرانس خبری حاضر بود. ارتباط مستقیم تلفنی ما با گلناز اسفندیاری برقرار شده تا در این زمینه اطلاعات بیشتری به ما بده. خانم اسفندیاری سلام، صدای من رو شما میشنوید؟
سلام، بله صدای شما رو میشنوم.
خانم اسفندیاری شما در کنفرانس خبری امروز وزارت خارجه آمریکا بودید، لطفاً بفرمایید که این سفارت مجازی اصلا چی هست؟
این سفارت مجازی که امروز راه اندازی شد بیشتر مثل یک وبسایتی هست به زبان فارسی و انگلیسی که برای ایرانیان راه اندازی شده تا به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا یک پل ارتباطی باشه بین مردم ایران و ایالات متحده آمریکا، به این دلیل که ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند و آمریکا نمیتونه در ایران سفارت داشته باشه و ناچار هست که از این طریق با مردم ایران رابطه برقرار کنه. این سفارت رو امروز، این سفارت مجازی رو افتتاحش رو امروز معاون وزارت خارجه آمریکا وندی شرمن اعلام کرد و گفتش که این تلاشی هست برای ارتباط هرچه بیشتر با مردم ایران از سوی آمریکا. این وبسایت یا این سفارت مجازی، من آدرسش رو به شما میگم، persian.iran.usembassy.gov که اینو میتونن شهروندان نگاه کنن. چند بخش داره، بخش درباره ما، و در صفحه اول این وبسایت پیامی هست از وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون که خوش آمد میگه به کسانی که از این سایت بازدید میکنن و از اون موانع پل ارتباطی بین آمریکا و مردم ایران یاد میکنه. در این سایت همچنین در مورد چگونگی برای کسانی که میخوان ویزای آمریکا دریافت کنن توضیحاتی ارائه شده و فرم‌های ویزا اونجا هستش. در مورد اخبار و سیاست‌های مربوط به آمریکا، یعنی اخبار مربوط به آمریکا، اونجا بخش‌های مختلفی هست. همچنین در مورد تحصیل در آمریکا امروز گفته شد که ایرانی‌ها علی‌رغم اینکه بین ایران و آمریکا رابطه وجود نداره، تعداد زیادی از ایرانی ها اینجا در آمریکا تحصیل میکنن، فکر میکنم در رده 22 دانشجوی خارجی هستن و مقامات وزارت خارجه اعلام امیدواری کردن که شاید این سفارت مجازی بتونه تا حدی راحت تر کنه این پروسه رو که برای ایرانیایی که مایل هستن به آمریکا سفر کنند.
خانم اسفندیاری، الان اگر یک ایرانی بخواد ویزای آمریکا بگیره، این سفارت مجازی چه کمکی میتونه بهش بکنه به طور عملی؟
به طور عملی ببینید، واقعا این یعنی سفارت نیست، برای همین هم من بیشتر ترجیح میدم از اون عنوان یک وبسایت یاد کنم تا یک سفارت، اونجوری که آمریکا اعلام کرده. اینطوری که مقامات آمریکایی گفتن که فرم های ویزا اینجا هست و اطلاعاتی در مورد چگونگی پر کردن این فرم ها و مدارکی لازم هست، ولی خب باز هم اگر کسی مایل هست که ویزای آمریکا دریافت کنه، باید به یکی از کشورهای سفر کنه که در اونجا سفارت آمریکا هست. یعنی همونجوری که الان هم ایرانی‌ها خیلی ها به ترکیه یا به دبی سفر میکنن برای دریافت ویزا، از این لحاظ گفتن که میتونن ایرانی‌ها این پروسه دریافت ویزا رو از طریق این وبسایت شروع کنن، ولی برای مراحل بعدی به هر حال همون سختی‌هایی که الان ایرانی‌ها باش مواجه هستند ادامه خواهد داشت.
و این وبسایت فقط برای ایرانه یا برای همه کشورهای دنیا درست؟
فقط برای ایرانه و امروز اعلام شد که این سابقه نداره، امر بی سابقه هست که آمریکا یه همچین سفارت مجازی رو راه بیاندازه، و این در ادامه تلاش‌های آمریکا هستش که برای اینکه هرچه بیشتر با مردم ایران رابطه برقرار کنه. اون تلاش‌های دیگه‌ای هم که خودتون می‌دونید، صفحه فیسبوکی که راه انداختن به فارسی و همچنین حساباتی که در توییتر دارن و یوتیوب، اینا از بقیه تلاش‌های آمریکا هست. در این وبسایت چیز دیگه هم که گفته شد، آقای آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه یک بلاگی خواهد داشت، وبلاگی خواهد داشت در این سایت که در اون به سوال‌های شهروندان ایرانی پاسخ خواهد داد.
خانم اسفندیاری، من یک بار نشانی این رو تکرار می‌کنم، با شما چک می‌کنم، نشانی این سایت هست persian.iran.usembassy.gov درسته؟
دقیقاً همینه. من فکر می‌کنم در حتما در سایت رادیو فردا هم شنوندگان ما میتونن این آدرس رو پیدا کنن.
100%. خیلی تشکر می‌کنم از توضیحات شما خانم اسفندیاری.
با تشکر از شما.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دوستان، در اینجا نوبت میرسد به برنامه ملاقات، نخستین بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات، که در این برنامه به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم. سلسله برنامه‌های ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. حالا همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیان می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
گناه آقای سیف‌زاده این است که برای پیش بردن حقوق بشر در ایران فعالیت کرده است. این را شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، درباره محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید. اردیبهشت ماه سال 90 بود که مرضیه نیکارا، وکیل محمد سیف‌زاده، در گفتگو با رسانه‌ها از دو هفته بی‌خبری از محمد سیف‌زاده خبر داد. کمی بعدتر معلوم شد که محمد سیف‌زاده در بازداشتگاهی در ارومیه به سر می‌برد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور بود. اتهامی که محمد سیف‌زاده آن را رد می‌کند و دلیل حضورش در استان آذربایجان غربی را انجام کاری تحقیقاتی و پژوهشی عنوان می‌کند. پیش از بازداشت این وکیل دادگستری در شهر ارومیه، محمد سیف‌زاده در مهر ماه سال 89 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او پس از صدور این حکم گفته بود قاضی دادگاه باید به جای من وزیر کشور دولت نهم را محاکمه می کرد. اشاره این مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر به صدور پروانه فعالیت این کانون از سوی وزارت کشور دولت نهم بود. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1381 از سوی تعدادی از وکلا راه اندازی شد و مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده 10 احزاب مستقر در وزارت کشور دریافت کرد. آنطور که شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید، حکم بدوی محمد سیف‌زاده در دادگاه تجدید نظر از 9 سال به 2 سال حبس کاهش یافت. به گفته خانم عبادی، حکم 2 سال زندان آقای سیف‌زاده تنها مربوط به اتهام شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر است و پرونده دوم او که به اتهام خروج غیرقانونی از کشور گشوده شده همچنان بلا تکلیف است. سایت کلمه در میانه آبان ماه سال 90 به نقل از خانواده محمد سیف‌زاده از وخامت حال او در زندان خبر داد. افت شدید فشار خون باعث وارد آمدن شوک عصبی به این وکیل دادگستری شد که مسئولان زندان را مجبور کرد او را به اورژانس بیمارستان قائم منتقل کنند. اما مسئولان زندان با بستری شدن این فعال حقوق بشری در بیمارستان برای ادامه درمان و بهبود بیماری مخالفت کرده و او را پس از برطرف شدن شوک عصبی به بند 350 زندان اوین بازگرداندند. سیف‌زاده از بیماری دیسک کمر نیز رنج می‌برد که اثر این بیماری باعث شده گاه لنگان لنگان راه برود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، می‌گوید گناه آقای سیف‌زاده این است که برای پیش بردن حقوق بشر در ایران فعالیت کرده است.
و حالا گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنوید درباره بیانیه بیش از 230 تن از ایرانیان مخالف جنگ.
بیانیه محکومیت حمله به سفارت بریتانیا در تهران با امضای 231 تن از ایرانیان مخالف جنگ در آمریکا منتشر شده است. در این بیانیه حادثه سفارت بریتانیا، حمله سازمان یافته شبه نظامیان حکومتی، برخی مسئولان و عوامل دانشجویی با عنوان نهادهای سرکوب در دانشگاه نامیده شده و مسئولیت به گفته این بیانیه اقدام شرم‌آور متوجه حکومت جمهوری اسلامی شده است. در بیانیه فعالان مدنی مخالف جمهوری اسلامی همچنین آمده است که حکومت در حالی به این مخالف خانی های خطرناک دامن می زند که نمی تواند ایمنی یکی از حساس ترین مراکز تحقیقات نظامی خود را در پادگانی نزدیک به مناطق مسکونی اطراف تهران حفظ کند. در دنباله بیانیه تدوین کنندگان آن با طرح این پرسش که چه کسانی امنیت ملی مردم ایران را به بازی گرفتند و تا چه حد قادر به دفاع در برابر پیامدهای سیاستهای ماجراجویانه خود هستند، نسبت به این تنش آفرینی های روزافزون و آینده ایران ابراز نگرانی کرده و ضرورت فوری تنش زدایی در بحران هسته‌ای را یادآور شدند. در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده که در صورت تعقیب نکردن عاملان حمله به سفارت بریتانیا، مقام‌های رژیم ثابت می‌کنند که مسئول و شریک سازماندهی این تهاجم خطرناک هستند و ادعای رهبری در خصوص دنبال کردن عزت، مصلحت و حکمت در سیاست خارجی شعاری بی‌پایه بیش نیست. در پایان بیانیه 231 تن از فعالان مدنی و ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا تأکید شده در شرایطی که اقتدارگرایان حاکم با این گونه اقدام‌ها به سوی جنگ و مقابله با جهان و ویرانی ایران حرکت می‌کنند، تنها قدرت مردم است که میتواند از طریق مخالفت فعال با ماجراجویی هسته‌ای مانع حرکات و تصمیمات لجام گسیخته حکومت شود.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. به دلیل ارتباط مستقیم پیشبینی نشده با واشنگتن نتوانستیم گزارش مربوط به کشف سیاره مشابه کره زمین را پخش کنیم. اون را در بخش‌های بعدی خواهید شنید. شب خوبی برای تا...